بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثی که امشب در خدمت عزیزان هستیم بحث در واقع بررسی مسئله انتقام از منظر فقه هست. خیلی از کانال‌های حالا دوستان انقلابی، مردمی که در تجمعات هستن، رسانه‌ها از انتقام صحبت می‌کنن. بعضیا میگن انتقام، بعضیا میگن مجازات، بعضیا میگن ترور در واقع قاتلان امام شهید. حالا یکی از شاید وجوهی که میشه راجبش بحث کرد این است که ببینیم واقعا از نظر فقهی این مسئله چجوری هست؟ ما کیو باید انتقام چه کسی رو بگیریم و از کی بگیریم؟ آیا انتقام شخص رو میگیریم و از شخص میگیریم یا در واقع یک مسئله دیگه ای هست؟ حالا برای اینکه ذهن بیشتر درگیر بشه یه مثالی رو خدمتون عرض میکنم. وقتی که سید الشهدا رو به شهادت رساندن، مختار قیام کرد. البته قبل از اون قیام توابین بود که به شکست مواجه شد. بعدش مختار قیام کرد و قاتلان سید الشهدا رو یکی یک به سزای عملشون رسوند. حالا افراد کرده، تفرید کرده، اینا بماند، توش بحث زیاده. ولی ما در این حال تو دعای ندبه میگیم عین طالب و بدم المقتول به کربلا، یعنی کجازو کسی که طالب خون مقتول کربلاست. پس مختار که اونا رو در واقع به سزای عملشون رسوند، امام زمان از کی میخواد طلب کنه؟ قاتلا هم که همه از دنیا رفتن، مردن. پس معلومه این جریان یه مقداری متفاوت هست از در واقع شرایط عادی. متاسفانه تو رساله های عملی احکام جنگ الان گفته نمیشه. شما اگر رساله ها رو نگاه کنید، نماز، روزه، حج، خمس، همه اینا گفته میشه، ولی به کتاب جهاد که میرسه معمولا مینویسن چون این مسئله مربوط به زمان حضور امام زمان هست، لذا مسائلش در رساله مطرح نمیشه. فقط در طول تاریخ شاید دو سه بار که جنگی اتفاق افتاده، در واقع شیعیان درگیر شدن، رساله های عملیه راجع به کتاب جهاد هم نکاتی گفتن. مثلا در زمان ارزم بود شما سید محمد مجاهد و پدرشون سید علی طباطبایی صاحب ریاض که ایران با روسیه درگیر شد، اونجا رساله جهاد نوشته شد، رساله جهادیه. همچنین در زمان خود ما وقتی که داعش به عراق حمله کرد، آیت الله العظما سیستانی ایشون فتوای جهاد دادن که گفتن هر کسی میتونه باید با داعش بجنگه، اونجا رساله جهادیه نوشته شد، تکلیف در واقع به نوعی مشخص بشه. اما غالبا در رساله ها اینها نوشته نمیشه. خیلی مهم هست بحث جهاد و احکامی که جهاد داره و اونجا آدم تکلیفش رو بفهمه، مثلا با کسی که داره میجنگه چه احکامی داره. بالاخره گاهی افراط و تفرید باعث میشه آدم هم به لحاظ دینی هم به لحاظ اون آثار وضعی که داره ذمه‌اش مشغول بشه. حالا من بیشتر راجع به همین مسئله انتقام میخوام یه چند تا جمله عرض کنم خدمت عزیزان. اینی که ما انتقام میخواییم بگیریم آیا عنوان فقهی هست یا نه؟ تو فقه ما کلمه عنوانی به اسم انتقام نداریم. انتقام توی قرآن از صفات خداوند شمرده شده، ان الله عزیز ذو انتقام، یعنی خداوند در واقع شکست ناپذیر و اهل انتقام هست. از کی؟ از دشمنان. یا مثلا آیه میفرماید انا من المجرمین منتقمون، ما از مجرمین انتقام میگیریم. اما در فقه چیزی تحت عنوان انتقام نداریم، اینی که با میخواییم از یک کسی انتقام بگیریم. یا مثلا بگیم یک کسی رو میخواییم مجازات بکنیم، تو فقه باز کلمه مجازات هست، اما منتها نه عنوان دقیق فقهی نیست. کالا من میگم اینجا چه عناوین فقهی منطبق میشه بر قاتلان امام شهید. آیا ترور میتونیم بکنیم یا نه؟ بالاخره اونا امام ما رو ترور کردن، ما هم ترور بکنیم؟ اینم باز خودش یه مسئله فقهی هست. ترور یک واژه فرانسوی هست، به معنای ایجاد رعب و وحشت هست، اما تو زبان فارسی به معنای کشتن کسی هست به صورت مخفیانه و غیر مترقبه، اینو بهش میگن ترور. از نظر اسلام ترور کردن ممنوعه، از نظر اسلام ترور مسلمان البته ها ممنوع هست. تو روایت داره که الاسلام قید الفتک، فتک به معنای ترور هست، یعنی شما نمیتونی کسی رو ترور بکنی اگر مسلمان باشه. مثلا خب اصلا کشتن مسلمان از نظر شرعی خب حرام هست، یعنی اگر کسی هم این کار رو انجام بده، آیه قرآن میفرماید وعده آتش جهنم بهش داده شده. حالا اگر یه کسی یه حقی از من ضایع کرد که مستحق قتله، فرض کنید یه جایی اتفاق افتاد، یکی از عزیزان من رو کشت و من خواستم این رو بکشم، دسترسی به حاکم شهر ندارم، آیا میتونم بکشمش یا نه؟ از نظر شرعی نمیتونم. یعنی ترور کردن حتی اگر حقم باشه، اون قتله امکان پذیر نیست، نباید این کار انجام بدی، باید بری به حاکم شهر مراجعه بکنی، حاکم شهر فتوا بده، حکم بده، بعد قصاصش بکنی. خودت مستقلا نمیتونی در واقع اقدام بکنی. به خاطر چی این گفته شده؟ به خاطر اینکه اون امنیت جامعه حفظ بشه، اینی که قرار باشه هر کسی حقی ازش ضایع شد، ولو اینکه اون طرفی که حقش رو ضایع کرده مستحق مرگ باشه، این خودش اقدام بکنه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. لذا به ما اجازه ندادن، گفتن اگر کسی عزیزت رو کشت و مستحق حتی قصاص هم بود، تو حق نداری خودت استیفاء حق بکنی، باید به حاکم شهر مراجعه کنی، بر اساس ضوابط حاکم بهت اجازه میده و در واقع به این نوعی به حقت خواهی رسید، خودت مستقلا این کار رو نمیتونی انجام بدی. این تحت عنوان فتک در واقع در فقه گفته شده، الاسلام قید الفتک، یعنی اسلام مقید کرده است، بسته است راه فتک و راه ترور رو بسته. حق نداری کسی رو که مسلمان هست بکشی، ولی اینکه اون حق شما باشه، باید بری از طریق قانونی اقدام بکنیم. تو روایت ها این هست، میگه یه نفر آمد، اگر اشتباه نکنم ابوالصباح کنانی هست، آمد خدمت امام صادق، عرض کرد که ما یه همسایه داریم، آدم بددهنیه، اصلا نقل به مضمون دارم میکنم، ما راجع به امیرالمومنین حضرت علی صحبت میکنیم، این میاد حرفای فلان و فلان و فلان میزنه، اجازه میدی من در یک فرصتی این رو بکشم؟ حضرت اجازه نداد. کسی که ساب به ائمه است، یعنی سب میکنه، نعوذ بالله، فحش میده ائمه رو، این مستحق مرگه، باید کشته بشه. این شخص هم همینجوری بود، یعنی اهانت به امیرالمومنین میکرد، اما امام صادق اجازه نداد، فرمود الاسلام قید الفتک، اسلام در واقع راه ترور رو بسته. این شخص مسلمانه، درسته به امیرالمومنین داره فحش میده، و اگر حاکم اسلامی واقعا حاکم اسلامی بود، باید این شخص رو اعدام میکرد، اما الان شما این کار رو انجام نمیتونی بدی چون مسلمان هست، جامعه اسلامی نباید این لحاظ دچار تزلزل بشه، ولذا حضرت اجازه ندادن. بعد بهش گفت که ناراحت نباش، این خودش در واقع خداوند تدبیری میاندیشد و این شخص از بین میره. بعد اون تو روایت هست که تعریف میکنه که میگه یه روز برای نماز صبح که رفته بودم، آمدم دیدم در منزلشون شلوغه، گفتم چی شده؟ گفتن فلانی به درک واصل شده، ولی امام اجازه نداد. این بحث ترور کردن اینها شما هم مثلا در تاریخ انقلاب هم داریم، حالا منافقین که خیلی از مردم عادی رو ترور کردن و به اینم افتخار میکردن، اما در اون یکی دو موردی که بچه های انقلابی ترور کردن، مقام معظم رهبری جلوشون ایستاد. یادتون هست در زمانی که سعید حجاریان رو ترور کردن، مقام معظم رهبری در واقع به شدت در مقابل این مسئله ایستاد. اون سه چهار نفری هم که حس انقلابیگریشون گل کرده بود این کار رو انجام دادن، وقتی دیدن آقا این حرف زد، سریع رفتن خودشون رو تسلیم دادگاه کردن، دادگاه هم براشون حکم برید. یعنی با اینکه اونا احساس کرده بودن وظیفه‌شون این کار رو انجام بدن، اما از نظر شرعی این وظیفه‌شون نبود، لذا مقام معظم رهبری به شدت در مقابل اینها ایستاد. حالا بالاخره اونها اومدن ترور کردن، این تروری که اونها انجام دادن، آیا ما میتونیم این کار رو در مقابل اونها انجام بدیم یا نه؟ جوابش این است که بله، اون اصلا مسلمان نیستن، یعنی تروری که انجام داده کسی است که کافر هست، اصلا مسلمان نیست. این نکاتی که عرض کردم در مورد مسلمانه، اما کسی که کافر هست، دشمن اسلام هست، دشمن در واقع دین هست، امام مسلمین رو شهید میکنه، او اگر ترور کرده شما هم میتونین کارو انجام میدین، مقابله به مثل دیگه، همون کاری که انجام داده شما هم انجام میدید. بنابراین این در واقع بحث فتک که در روایت ها آمده در مورد اونها گفته نشده. حالا بحث بعدی به این میرسه که آیا در واقع قاتلین امام رو ما میخواییم قصاص کنیم یا مسئله چیزی دیگه است؟ من خیلی دیدم تو فضاهای مجازی مثلا عزیزان میگن که ما قاتل امام رو قصاص میکنیم. این اصلا مصداق قصاص به یک معنا نیست. ببینید قصاص حقه. به چه معنا؟ دو نفر با هم دعواشون میشه، یه نفر عمدی میزنه اون یکی رو میکشه، از بین میبره. از نظر شرعی خداوند برای در واقع بستگان این شخص، اولیاء دم، این تسلط رو قرار داده که بتونن استیفاء حق بکنن. آیا ما در واقع این مسئله که الان اتفاق افتاده، امام ما رو شهید کردن، آیا این مصداق قصاص هست؟ نه، مصداق قصاص یعنی فراتر از قصاص هست. قصاص یه حقه. اگر یک کسی دیگری رو از بین ببره و بکشه، قتل عمدم باشه، استحقاقم نداشته باشه، اولیاء دم یعنی کسایی که بستگان درجه یک اون شخص مقتول هستن، طبقه اول ارث، اینها میان حق رو میخوان، استیفاء حق میکنن، میگن عزیز ما رو کشتی، ما هم باید بکشیمت. حاکم شهر بهشون اجازه میده، اینا میتونن قصاص بکنن، میتوننم ببخشن. یعنی قصاص کردن واجب نیست، حقه. کسی که عمدن یک کسی دیگه ای رو بکشه، اولیاء مقتول سه تا راه دارن: میتونن ببخشن، میتونن قصاص کنن، میتونن یه پولی بگیرن و بگذرن. حالا اون پول ممکنه اندازه دیه باشه، ممکنه بیشتر از دیه باشه، یکی از این سه راه هست، ولی حقه، بیشتر از اونم نیست، یعنی میتونه ببخشه. اما در ما نحنفی آیا این یک دعوای شخصی بوده بین ترامپ و امام شهید ما که این اتفاق افتاده؟ ممکنه دعوا شخصی بوده باشه. شما فرض کنید یه نفر از روی حسادت، مثلا فرض کنید امام شهید ما رو به شهادت میرسوند، از روی حسادت، این میشد مصداق قصاص، یعنی اولیاء دم، یعنی فرزندان رهبر شهید میتونستن او آقا رو قصاص کنن، چون زده مثلا آقا رو شهید کرده. اما در معنوی اینجوری نیست، بحث شخصی نیست، بحث این که یه نفر با یه نفر دیگه نزاعی داشته و عمدن زده اون رو در واقع کشته و ما الان بگیم مصداق قصاص هست. بحث حمله هست، حمله نظامی، یه عده‌ای حمله کردن به نظام اسلامی، کشور اسلامی، هدفشون این بوده که اصل نظام رو از بین ببرن. مگر خودشون نگفتن 4 تا هدف داریم؟ هدف اول رژیم چینج، یعنی تغییر حکومت ایران، هدف دوم بحث هسته‌ای رو جمع بکنن، هدف سوم برد موشک‌های ایران رو کوتاه بکنن، هدف چهارم قدرت منطقه ایران رو از بین ببرن. این 4 تا هدف، هدف اصلی اونها بود. اولیش چی بود؟ رژیم چینج، یعنی تغییر حکومت در ایران. ما در مورد اگر یه عده‌ای از مسلمان‌ها، همه مردم عادی، بر علیه حکومت قیام بکنن، از نظر فقهی به این میگن بغیه. باغی یا بغات کسانی هستن از خود مسلمان‌ها که حمله میکنن به امام جامعه، میخوان نظام اسلامی رو از بین ببرن، اذیت بکنن، اینا میشن باغی. خوارج بغات بودن، خوارجی که بر علیه امیرالمومنین قیام کردن، حضرت رو به چالش کشیدن، حضرت خیلی نصیحتشون کرد که کوتاه بیان، کوتاه نیامدن، لشکر کشی کرد در نهروان، همشون رو به درک واصل کرد، 10 نفر از بینشون باقی موند، از بین اون جماعت خوارج، که یکی شد ابن ملجم که حضرت رو به شهادت رسوند. وقتی مسلمانی بر علیه امام جامعه قیام میکنه، حکمش قتله. این حق نیست، حکمه. بین حق و حکم تفاوت وجود داره. حکم قابل اسقاط نیست، حده، باید اجرا بشه. لذا امیرالمومنین در مقابل خوارج ایستاد و بعد از اونم در فقه گفته شده کتاب بغات، یعنی در واقع بحث بغات یا بغی که در فقه راجبش صحبت شده همین است که یه عده‌ای بر امام جامعه بشورن و هدفشون اصل نظام اسلامی باشه، اینا حکمشون قتله. حالا یه کسی اونور دنیا بلند شده حمله کرده، خودش هم داره میگه هدف اصلی من رژیم چینج هست، آیا این کمتر از بغاته؟ شما در مورد باقی میگی حکمش قتله، تازه حق هم نیست، حکم است، اون به طریق اولا مستحق قتل است. مثلا کسی که به حکومت اسلامی حمله کرده، حتی اگر موفقم نشه کسی رو بکشه، حکمش قتله. چه برسه به این که خیلی از مردم این کشور رو کشته، و چه برسه که از همه مهمتر امام جامعه رو، امام مسلمین رو به شهادت رسونده. این حکمش حکم قتله، این حق نیست، این قصاص نیست. اصلا قصاص به نظر من پایین آوردن این حکم است، مرتبه این حکم رو پایین آوردن است. این جزء حدود الهی است، همونی که امام صادق فرمود اگر حد خدا رو اجرا نکنی باران نمیباره، یکی از حدود الهی است. یعنی هر کسی از مسلمان ها، هر کسی از مؤمنین، هر کسی از شیعه، هر کسی از پیروان امیرالمومنین باید روی این مسئله حساس باشه که ما چجور اجازه بدیم که خون امام ما به زمین ریخته بشه و ما راجبش صحبت نکنیم و این حد الهی به زمین بمانه. و حدود وقتی اجرا نشن، مشکلاتی که داره، حالا باران نباریدن، اینها یک قسمته. یک قسمتش هم این است که این هی تکرار میشه. یعنی شما وقتی جلو این در واقع اقدام اونها رو نگیری، این حد الهی رو جاری نکنی، معلوم نیست بعدها دوباره این رو تکرار نکنن نسبت به امام بعدی، امام بعدی، امام بعدی. اونا که هیچ عبایی از هیچی ندارن، تا قدرت و اون در واقع هیمنه اسلام رو نبینن کوتاه نمیان. حالا در مورد باز مصادیق دیگه ای از این جنایتی که اونها مرتکب شدن، محاربه هم برش صدق میکنه. محاربه یعنی چی؟ اگر یک کسی شمشیر بکشه و مردم رو بترسانه به هر دلیلی، ولی اون که خونی هم زمین ریخته بشه، این مصداق محاربه. محارب کسی است که شمشیر میکشه، حالا در زمانه که البته شمشیر وجود نداره، حالا مثلا اسلحه بکشه، تفنگ بکشه و مردم رو بترسانه، تو جامعه میشه محارب. اون کسی که داره حمله میکنه به یک کشور و مردم رو تحت فشار قرار میده، یه عده‌ای رو میکشه، این به طریق اولا محارب هست. یعنی اون محاربه خودش رو عملیاتی کرده، نه تنها مردم رو ترسانده، نه تنها مردم عادی رو در واقع اخافتن لناس رو اجرا کرده، بلکه اصلا خون به زمین ریخته. این باز خودش یکی از مصادیق در واقع جنایت و یکی از مصادیق حد الهی است. وقت در مورد محارب هم آیه قرآن هست که 3 حد داره، یکی از این 3 یا در واقع تبعید میشن، یا دست و پاشون قطع میشه، یا کشته میشن. انما جزاء الذين يحاربون في الارض ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض او يقتلوا. یعنی 3 یکی از این 3 هست، یا کشته میشن، یا دست و پاشون به خلاف قطع میشه، یا از زمین، یعنی در واقع از اون منطقه که اصلا تبعید میشن. این بستگی به قاضی داره تشخیص بده که حد اینها در چه مقدار است. خب کسی که از اون ور دنیا آمده اینجا و هزاران نفر رو کشته، به طریق اولا مستحق قتل هست. لذا جزاء محاربه در اینجا و مصداقی که در اینجا قابل تطبیق است، شدیدترین مصداق اون، یعنی مصداق قتل هست. در مورد مشرکین هم باز همین حرف است. یعنی بعد از این که پیامبر اسلام با مشرکان عهدنامه‌ای بست و اونها عهدنامه رو نقض کردن، سوره توبه نازل شد که در واقع براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشهر. یعنی در زمین 4 ماه بعد از اون چی فرمود؟ فرمود فقتلوهم حیث وجدتموهم، اینها رو بکشید هر جا که پیداشون کردید. ولذا از نظر فقهی این بحث شده، اگر امام معصوم بود و الان عصر غیبت نبود، حکم اینجوری بود هر جایی که مشرکی وجود داشته باشه بهش اسلام عرضه میشه. اسلام رو قبول کرد، قبول کرد. اگر قبول نکرد باش میجنگن. یعنی به لحاظ حاکمیت خداوند اجازه نمیده غیر موحد بر زمین حکومت بکنه. البته اسلامش هم لازم نیست اسلام قلبی باشه، همین اسلام ظاهری باشه کافیه. شما به یه نفر مثلا فرض کنید مشرکی هست، کافری هست، بهش میگه مسلمان شو، همین که زبانن شهادتین رو به زبان جاری کرد ولی اینکه تو دلش ایمان نیاورده و شما یقین داری ایمان نیاورده، همین مقدار کافیه. بهش میگن اسلام فقهی. ما یه اسلام فقهی داریم، یه اسلام منجی داریم. اسلام منجی این است که قلبا هم ایمان بیاری، اما اسلام فقهی این است که به زبان شهادتین رو جاری بکنی، یعنی تسلیمم. اگر کسی این رو مثلا وقتی که حضرت حمزه سید الشهدا رو به شهادت رساندن، خب پیامبر براش خیلی سنگین بود. بعد از این که به مکه حمله کردن و مشرکین همشون تسلیم شدن و ایمان آوردن، یکی از افرادی که ایمان آورد وحشی بود که در واقع عموی پیامبر، حضرت حمزه رو به شهادت رسانده بود. وقتی که ایمان آورد، پیغمبر از خونش گذشت، گفت ولی از اینجا برو نبینمت، چون براش خیلی سخت بود قاتل حمزه سید الشهدا رو ببینه. او به زبان ایمان آورده بود، هر کسی به زبان ایمان بیاره از نظر فقهی کافی است. تو آیه قرآن هم همینو میگه، و قالت الاعراب آمنا. اعراب یعنی در واقع عربهای بادیه نشین، کسایی که به لحاظ دین و ایمان اینا خیلی ضعیف بودن. و قالت الاعراب آمنا، اعراب ای پیامبر به تو میگن ما ایمان آوردیم. بهشون بگو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، شما ایمان نیاوردید، بگید اسلام آوردیم. ولما يدخل الايمان في قلوبهم في قلوبكم، ایمان به دلهای شما راه پیدا نکرده، همین که بگید اسلام آوردیم کافیه، ما میپذیریم از شما. لذا وقتی امام زمان انشالله تشریف بیارن به تمام مشرکین اعلام میشه که ایمان بیارید. اگر ایمان آوردن یعنی در واقع اسلام آوردن ازشون، اما اگر اسلام نیاوردن باشون میجنگن. و یک کسی از مشرکین به سرزمین اسلامی حمله کرده و شما باش مواجه هستی که یکی از مصادیق همین مشرکین هست که آیه قرآن در موردش میفرماید فقتل المشرکین حیث و سقفتموهم، هر جا اینا رو پیدا کردید بکشید. این آیه قرآن هست راجع به کسایی که به مملکت اسلامی حمله کردن و امام مسلمین رو به شهادت رساندن هم قابل تطبیق هست. حالا باز یه عنوان دیگه فقهی که قابل تطبیق هست بر این جنایتی که انجام شده، عنوان کافر حربی هست. ببینید کفار در یه دسته بندی به سه دسته تقسیم میشن: کافر ذمی، کافر حیادی، کافر حربی. کافر ذمی کیه؟ اگر کسی از اهل کتاب یعنی یهود و نصارا، یعنی یهودی ها و مسیحی ها تو کشور اسلامی باشن و به امام جامعه جزیه پرداخت کنن، اینا میشن اهل ذمه. یعنی میپذیره که من در جامعه اسلامی به دین خودم باقی میمانم ولی به محرمات شما، به واجبات شما، به مقدسات شما اهانت نمی کنم، شراب خوری ندارم، بیهجابی ندارم، همه اینا رو میپذیره و یه مالیاتی هم پرداخت میکنه. اون مالیات رو بهش میگن جزیه که البته در زمان ما گرفته نمیشه. اگر این در واقع قرارداد جزیه رو امضا بکنه، او میشه تحت ذمه اسلام. یعنی مسلمان ها مثل خودشون باید با اون برخورد کنن، نمیتونن خونش رو بریزن، نمیتونن به اموالش تعدی بکنن، همش محترم هست، در واقع احترام مال و جانش محفوظ هست، اینا میشن اهل ذمه. یه عده‌ای از کافرها هستن، اینا کافر حیادی هستن. حیادی از با هی جیمی به معنای کافر بی‌طرف هست، یعنی کافرایی که در ذمه اسلام نیستن ولی با ما هم دشمنی ندارن، مثل خیلی از کشورهای جهان که در ذمه اسلام نیستن اما با ما هم دشمنی ندارن، مثلا کشور چین. اینا رو میگن کافر حیادی، کافر بی‌طرف. ما نسبت به اینا هم نمیتونیم اقدامی بکنیم، اینا در واقع جان و مال و ایناشون محفوظ هست. بعضی از مراجع فعلی مثل آیت الله مکارم به این مسئله فتوا دادن. یه دسته سومی هستن، اینا کافر حربی هستن. کافر حربی یعنی کسی که با مسلمان ها در حال جنگه. حالا این جنگش ممکنه بالفعل باشه، ممکنه خصومت باشه، یعنی جنگ بالفعل نباشه اما خصومت باشه. الان اسرائیل و آمریکا بالفعل ما با در حال جنگ هستن، اما بعضی از کشورهای اروپایی هم با ما خصومت دارن، مثلا انگلیس، مثل فرانسه، مثل آلمان. اینا عملا دارن به دشمنان ما کمک میکنن، اینا میشن کافر حربی. یعنی کافری که در حال حرب هست با ما، در حال جنگ هست با ما، و مهمترینشان و از همه بالاتر خود آمریکاست که الان بالفعل در حال جنگ با ما هست. او کافر حربی از نظر فقهی جانش احترام نداره، مالش احترام نداره، یعنی هیچ احترامی براش قائل نیست، خصوصا اونجایی که میاد یه اقدامی میکنه و امام جامعه رو میکشه، این به طریق اولا مستحق قتل است. و از باب این که شما دفع شر بکنی و دفع فساد بکنی، باید خود اون رأس و قله رو بزنی و باید اون رو از بین ببری. توی جنگ بین در واقع نیروهای بنی اسرائیل با طرف مقابل در زمان بنی اسرائیل، اون آیه قرآن هست که تالوت رفت به جنگ جالوت که دو تا نبرد بزرگ بود و سرنوشت ساز برای بنی اسرائیل، که اونجا حضرت داوود جالوت رو کشت و قتل داوود و جالوت، یعنی داوود جالوت رو به درک واصل شد و جنگ تمام شد. جالوت یک شخصی بود به لحاظ هیکل و قوت بدنی، اون خیلی قوی هیکل بود، جسم بزرگی داشت و اینها، لشکرش هم خیلی قوی بود. وقتی اینا رسیدن اونجا قوم بنی اسرائیل به فرماندهی تالوت، بعضی از این افرادی که همراه تالوت بودن ترسیدن، گفته لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، ما در مقابل جالوت و جنود جالوت توان استقامت نداریم، اینا خیلی قوی هستن. مثلا یه عده‌ای که اطراف طالوت بودن اینا آدمای قوی بودن به لحاظ ایمانی. قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، این باز خیلی نکته توش هست، یظنونه. حالا بعضی از مفسرین گفتن یعنی یعلمون، علم داشتن، اما ظن به این که قبر و قیامتی است خودش کافیه برای اینکه انسان رو به کار خیر واداره. قال الذين يظنون، اون کسایی که گمان میکردن که ملاقات میکنن خدا رو، یعنی یک ایمان، رشحات ایمان درشون بود، ایمانشون هم کامل نبود، در حد ظن بود، یعنی اینجوری نبود یقین داشته باشن، ولی ایمان داشتن. اونا چی گفتن؟ کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره، چقدر گروهای اندک که به گروهای زیاد غلبه کردن. اینا افتادن جلو، بقیه هم دیدن که اینا شجاعت به خرج دادن، با اینا حمله کردن به سمت جالوت. حضرت داوود اونجا میگن در واقع متصدی قضا رساندن به رزمنده ها بود، یعنی خودش یه رزمنده نبود، یه فلاخنی داشت، این سنگ داخلش میذاشتن و میچرخاندن، سنگ گذاشت داخلش، چرخان چرخان پرت کرد به سمت جالوت، سنگ خورد تو سر جالوت و از رو اسب افتاد رو زمین و مرد و لشکر اون دشمن جالوت از بین رفت. فهزموهم باذن الله، یعنی به اذن الهی اونها رو هضم کردن، لهشون کردن، از بین بردنشون. ما اگر بتونیم واقعا در این جنگی که اتفاق افتاده یکی از این سران مشرکین رو، همینایی که حمله کردن، به ما از بین ببریم، مطمئن باشید جنگ تمام میشه. من حالا بالاخره نظامیا باید این مسئله رو حل کنم، ولی من واقعا اعتقاد شخصی می بود که این که اومده بود ترکیه، میزدی هواپیماش رو، چرا نزدی؟ اینو میزدید، هیچ کاری هم نمیتونستن بکنن. الان تو آمریکا دعواست بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات. دموکرات ها میگن شما کار رو خراب کردید، برجام بهتر بود. جمهوری خواه میگن برجام به درد نمیخورد، ما باید به ایران حمله کنیم. چرا اونا این کار رو میکنن؟ اصلا دعوای حزبیه، یعنی هر کدام میخوان کار اون یکی رو خراب بکنن، همدیگر رو قبول ندارن. آیه قرآن راجع به اینا چی میگه؟ تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، یعنی فکر میکنی اینا همه با هم یکسان هستن، اما دلهاشون متفاوت هست، متشتت هست. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، اینا بین خودشون درگیری هست. همین الان که دارن جنوب ایران رو بمباران میکنن، توی خود آمریکا بین خودشون دعوا هست. خود آمریکایی‌ها توی کنگره، کسایی که دموکرات هستن، به شدت دارن بر علیه ترامپ و جمهوری‌خواه کار میکنن. شما اگر این رو بزنی، اونا میگن آقا جنگ تمام شد، یه اشتباهی کرده، برگردید سر جای خودشون. یعنی اگر ما بتونیم واقعا ترامپ رو، این ملعون خبیث رو که رهبر انقلاب رو، امام شهید ما رو به شهادت رسونده، مجازات بکنی، اولا این جنگ تمام میشه، ثانیا دیگه جرئت نمیکنن از این غلطا بکنن. وقتی که راه براش باز بشه، 12 در واقع خرداد سال قبل اومد فرماندهای ما رو زد، ما کاری نکردیم، اومد این دفعه امام ما رو زد، نعوذ بالله، دهانم خاک بر دهانم، اگر دفعه بعد اومد این امام ما رو دوباره شهید کرد، چیکار میخوایم بکنیم؟ اینو باید خیلی جدی بگیم، باید از مسئولان بخوایم به هر ترتیبی شده. آقا اصلا مسئولان هم جرأت نمیکنن، خود ما مردم باید این کارو بکنیم. این هیئت هایی که دارن تو این شب ها در واقع مواکب رو میچرخانن، مردم رو به شور و شوق میارن، آقا بیاین لیست بنویسید، هر کسی بگه من اینقدر از حقوق خودم رو اختصاص میدم به کسی که این آقا رو ترور بکنه، این حالا رو از بین بره، بذار وحشت تو دلشان بیفته. سلمان رشدی یه غلطی کرد، یه کتابی نوشت بر علیه پیامبر، آیات شیطانی هم اسمشو گذاشت، امام یه فتوا داد، امام راحل فرمود سلمان رشدی مرتد است و باید اعدام شود، که هی 40 سال پیش. الان هم که الان بدبخت توی خانش مثل اسیر زندگی میکنه، تو زندان انگار، به خاطر همون یه فتوا. بارها هم اقدام کردن که این رو ترور بکنن، حالا موفق نشدن، آخرین بار زدن با چاقو چشمش رو در آوردن اینا. یعنی 40 سال در اضطراب زندگی میکنه. ما خودمون همین کار رو انجام بدیم. آقا امام ما رو کشتن، چند تا فقیه فتوا دادن، آیت الله العظما جوادی و امولی، آیت الله العظما مکارم شیرازی، آیت الله العظما نوری همدانی، اینا فتوا دادن، چرا اینا رو بزرگ جلوه نمیدیم که بگیم آقا امام ما رو کشتن؟ ما حتما این کار رو انجام میدیم، جایزه تعیین میکنیم برای کسایی که قاتلین امام، اسماشان هم تعیین کنیم، این 10 نفر هستن رأس، ما که نمیدونیم کی بوده بمباران کرده، اما آمران همینا هستن، اینا رو اعلام کنیم، جایزه براشون تامین کنیم، بذاریم این اضطراب تو دلشان بیفته. وقتی که تشییع جنازه امام شهید شد، تو تمام تشییع جنازه ها این پرچم در واقع انتقام وقتی بلند شد، این بدبخت خودشو خیس کرده بود، مرتب میگفت اگه منو کشتن فلان کار انجام، اگه منو کشتن فلان کار انجام، یعنی ترسیده بود. اینا ترسو هستن، اینا اعتقادی به اونور ندارن، از مرگ میترسن، 80 سالش هم باشه باز از مرگ میترسه. بذار اضطراب تو دلش باشه که اگر دفعه بعد از این کارا بکنه دیگه جرأت نکنه از این کارا بکنه. ما متاسفانه مسئولین ما در این زمینه جدی عمل نکردن و یکی از خطراتی که این صلح یا توافقنامه یا تفاهمنامه داره همین مسئله است. ببینید اینو از نظر فقهی عرض بکنم خدمتون، شما وقتی که با کافر در واقع پیمان هدنه بستی، هدنه به معنای صلح هست، تو فقه هم گفته شده، دیگه بعد از اون باید در چارچوب اون عمل بکنی، نمیتونی بیشتر از اون از نظر فقهی عمل بکنی. توی فقه هست میگه اگر با کفار حربی پیمان صلح بستی، بعد از اون اگر کسی چیزی از اموال اونا برداشت باید بهشون برگردونه، چون پیمان باشون بستی. ما اگر اومدیم باشون صلح کردیم، حالا توافقنامه، تفاهمنامه، هر چی هست، اسمی از در واقع قاتلین امام شهید و نحوه در واقع انتقام گرفتن اینها صحبت نشد، دیگه نمیتونیم انتقام بگیریم. قصاص که اصلا لفظش هم درست نیست دیگه، نمی، چرا؟ چون تو این پیمان نامه نیامده، تو این توافق نامه نیامده، راجبش صحبت نشده. وقتی شد از نظر فقهی راه بسته است. اگر میخوایم واقعا به فقه و شریعت رو عمل بکنیم دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. شما هم دیدید در متن تفاهم نامه این 14 بندی که گفته شده راجب خون امام شهید ما هیچ بحثی نشده، ولذا یکی از نکات مهمیه که ازش غفلت شده در این تفاهم نامه، و اگر این تفاهم نامه بسته بشه از نظر فقهی دیگه کاری نمیشه کرد. حالا اگر کسی خواست غیر فقهی عمل کنه، غیر شرعی عمل کنه، او سر جای خودش محفوظ، از ما از نظر فقهی داریم بحث میکنیم، به لحاظ فقهی دیگه امکان در واقع انجام کاری وجود نداره، چون بعد از صلح باید به مفاد صلح عمل کنه، این آیه قرآن است، مگر اینکه اونها دوباره مفاد پیمان نامه یا اون عهدنامه یا اون توافق نامه رو نقض کنن، که باز از نظر در واقع آیات قرآن یک پاسخ دیگه ای داره. امیدواریم انشالله خداوند به ما کمک بکنه، نگذاریم خون امام شهیدمون هدر بره. هیچ تحقیری برای یک شیعه، یک انقلابی بالاتر از این نیست که امامش رو شهید بکنن و این نتونه انتقام بگیره. هیچ تحقیری بالاتر از این نیست. امام ما رو آمدن در کشور ما، در منزل خودش، در بیت خودش به شهادت رساندن و ما هیچ کاری نکردیم. این بزرگترین تحقیر ماست و ما هنوز نتونستیم این تحقیر رو پاسخ بدیم. حالا تا اونجایی که جا داره باید تلاشمون رو بکنیم، نظامی ها هم تلاشون رو بکنیم، ولی نباید ازش غفلت بکنیم. حالا من به بعضی از دوستان عرض میکردم این بستن تنگه هرمز تا یه حدودی میتونه این تحقیر رو جبران کنه، به خاطر اینکه اونا تنگه ای رو که باز بوده آمدن با این جنگ بستن و دیگه نمیتونن بازش کنن. حداقل اینو اجازهشو بهشون ندید. با تمام قوت و قدرت پای این تنگه هرمز بایستید، اجازه ندید آمریکا دستش به این تنگه برسه. بذارید تحقیر بشه، همونجوری که ما رو تحقیر کرد با شهادت امام ما و ما نتونستیم قاتلینش رو در واقع قصاص انتقام ازشون بگیریم، همونجوری ما اینها رو تحقیر بکنیم تا اینکه خداوند انشالله خودش زمینه ای فراهم کنه بتونیم انتقام این خون بر زمین ریخته رو بگیریم. قطعا خداوند این زمینه رو پیش میاره که ما انتقام رو بگیریم. حالا اگر این شخصی که این جنایت رو مرتکب شده به درک هم واصل شد و ما نتونیم انتقام ازش بگیریم، از جریان کفر این انتقام گرفته میشه. آخر الزمان پیروزی از آن مؤمنین هست. آیه قرآن راجع به این مسئله میفرماید و کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین مال بندگان صالح خداست. یعنی یه زمانی میرسه که خداوند همه اینها رو از زمین بیرون میکنه. تو روایت هست که میگه امام زمان وقتی ظهور میکنه تمام این کسایی که روی زمین هستن و غیر مسلمان هستن اینا رو بیرون میکنه، یعنی زمین ها رو ازش رو میگیره، تسلط مال اهل ایمان میشه، اهل صالحان میشه و انتقام اصلی اون موقع است. حالا این شخصی که الان در قدرت قرار گرفته ما بتونیم خون امام شهید رو، انتقامش رو از این شخص بگیریم چه بهتر. اگر نه این خواهد مان انشاءالله با ظهور حضرت بقیت الله العظم تکمیل میشه. من بیشتر از این تصدیق نمی کنم، در خدمت عزیزان هستم، برنامه رو هر جوری که صلاح میدونن ادامه بدن. یه صلواتی ختم کنید.